أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام على المهدي وعلى آبائه. عرض سلام و ادب محضر همه عزیزانی که با ما همراه هستند، ایام سوگواری آقا ابو عبدالله علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم انشاءالله سوگواری ها و عرض ارادت ها مورد نظر و عنایت ویژه وجود مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام قرار گرفته باشه. خدای متعال رو سپاسگزاریم که این فرصت رو در اختیار ما قرار داده که با هم سر سفره معارف نورانی اهل بیت علیهم السلام بنشینیم و انشاءالله از این دریای بیکران بهره مند بشیم. آنچه که در این دقایق محضر عزیزان مرور خواهیم کرد، یکی از کلمات بسیار بسیار پرمحتوا و نورانی از سخنان منقول از امیر المؤمنین علیه السلام هست، حکمت 89 نهج البلاغه. این حکمت از سه جمله تشکیل شده. ابتدا خود روایت رو محضر عزیزان تقدیم کنم و ترجمه ساده‌ای و انشاءالله قدری در موردش با هم گفتگو کنیم. در حکمت 89 وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس و من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیاه و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. فرمودن هر کسی رابطه خودش با خدا رو اصلاح بکنه، هر کسی آنچه بین خود و خدای متعال داره رو اصلاح بکنه، من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس، خدای متعال آنچه بین او و مردم هست رو اصلاح خواهد کرد. و من اصلح امر آخرته، کسی که امر آخرت خود، کار آخرت خودش رو اصلاح بکنه، اصلح الله له امر دنیا، خدای متعال کار دنیای او رو اصلاح خواهد کرد. و من کان له من نفسه واعظ، کسی که از درون خودش یک نصیحت کننده و پندهنده ای موعظه‌گری داشته باشه، کان علیه من الله حافظ، از جانب خدای متعال برای او حافظ و نگهبان قرار داده خواهد شد. خدای متعال او رو در لحظه های بحرانی از لغزش ها، از آسیب دیدن در امان خواهد داشت. چند نکته در مورد اصل این حکمت انشاءالله عزیزان ما توجه بفرمایند. این سه جمله ای که ملاحظه فرمودید در این حکمت بیان شده، هر سه جمله به صورت جمله های شرطی بیان شده، جمله هایی که یک شرطی ابتدا بیان شده و به دنبال اون شرط چیزی که نتیجه اون شرطه. من اصلح ما بینه و بین الله، این شرط به دنبالش اصلح الله ما بینه و بین الناس، تا در دو جمله دیگه هم همینطوره، به صورت شرطی بیان شد. نکته دوم این که اگر سه جمله رو دقت بفرمایید، ببینید در این سه جمله‌ای که در این حکمت مبارک آمده، اون قسمت شرط اموری است که مربوط به بنده و شماست، اموری است که مربوط به بندگانه. در واقع یک قدمی است که ما باید برداریم. اون قسمت جزای شرط وعده هایی است که خدای متعال داده، یعنی از زبان مبارک امیرالمومنین علیه السلام این وعده های الهی داده شده. اگر کسی بین خود و خدا رو اصلاح کرد، خدای متعال بین او و مردم رو اصلاح خواهد کرد. اگر کسی امر آخرتش رو اصلاح کرد، خدای متعال امر دنیای او رو اصلاح خواهد کرد. اگر کسی در درون خودش واعظ داشت و خودش پند دهنده خودش بود، خدای متعال برای او محافظ و نگهبان قرار خواهد داد. مشابه این جمله ها رو در آیات نورانی قرآن در بعضی روایات هم داریم که قالبش همین قالبه و شرطهایی که بیان شده، اون قسمت شرطش مربوط به بندگانه و قسمت جزای اون مربوط به خدای متعاله. فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا، فرمود ان تتق الله یجعل لكم فرقانا، همچنین در آیه شریفه لئن شکرتم لأزیدنکم ان تنصر الله ینصرکم. به مجموعه این نوع جمله ها وقتی نگاه میکنیم، یک نکته بسیار مهمی ازش استفاده میشه و اون نکته مهم اینه که در مسیر رشد، در مسیر کمال، در مسیر سعادت، گام اول از درون خود انسان شروع میشه. ابتدا بیرون خبری نیست. این بنده و شما هستیم که از درون خودمون باید شروع بکنیم و قدم اول رو برداریم. اگر اون قدم اول برداشته شد، به دنبالش نتایجی حاصل خواهد شد و مشمول وعده های خدای متعال میشیم. این هم یک نکته که انشاءالله عزیزان ما بیشتر در موردش تأمل، تفکر، گفتگو و مباحثه میفرمایند. و نکته پایانی مقدمه ما این که اگر جایی ما دیدیم اون رابطه بین ما و مردم اصلاح نشده، که بعد عرض خواهیم کرد جلوه های این اصلاح نشدن یا فساد رابطه با مردم، اگر دیدیم امر آخرت ما اصلاح، امر دنیای ما اصلاح نشده، اگر دیدیم اون حفاظ، اون محافظ و نگهبان الهی رو نداریم، باید کشف کنیم که در اون قسمت مربوط به خودمون یه جایی ما کم گذاشتیم. اگر کسی رابطش با مردم اصلاح نشده، باید بدون رابطش با خدا یه جایی مشکل داره. اگر امر دنیای او اصلاح نشده، باید بدون در اصلاح امر آخرتش کوتاهی کرده. و به همین صورت در جمله سوم هم همینطور. حالا در مورد جمله اول یه قدری صحبت کنیم. اصلاح رابطه با خدای متعال به چیه؟ اینکه من اصلح ما بینه و بین الله، چجور می شود که بین ما و خدا رابطه اصلاح بشود؟ برای اینکه این مطلب یه مقداری بهتر درک بشه، خوبه که ما نقطه مقابلش رو ببینیم. چجور که باشه رابطه ما با خدا اصلاح شده نیست؟ اگر ما خدا رو درست نشناسیم، رابطه ما اصلاح نشده. اگر امید به غیر خدا داشته باشیم، رابطه ما اصلاح نشده. اگر چشم به دست مردم داریم، رابطه ما اصلاح نشده. اگر محبت غیر خدا در قلب ما هست، رابطه ما اصلاح نشده. اگر دغدغه رزق فردا رو داریم، رابطه ما اصلاح نشده. اگر ناآرامیم، اگر سردرگمیم، اگر بیقراریم، اینها نشون میده رابطه ما با خدای متعال اصلاح شده نیست. از این مواردی که عرض کردم میشود یه قدری جمله اول رو بهتر فهمید. من اصلح ما بینه و بین الله، کسی که بین خود و خدا رو اصلاح کنه. یعنی چه بشود؟ یک، اینکه معرفتش نسبت به خدای متعال تقویت بشه، خدا رو بهتر بشناسه، خدا رو باور کنه در زندگی خودش. این چند موردی که عرض میکنم رو انشاءالله دقت میفرمایید، اینها مصادیق و جلوه های اصلاح رابطه با خدای متعال. اگر ما این چند مطلب رو از عمق جانمون باور کنیم، باور کنیم خدایی داریم، رها نیستیم، به خود واگذاشته شده نیستیم، باور کنیم که خدای ما عالم است، تمام نیازهای ما، تمام آرزوهای ما، تمام ضعف‌های ما، همه اینها بر خدای متعال معلومه. سومی که باور کنیم خدای ما قادر است. خدای من اگر اراده بکنه، اراده کنه در لحظه تمام نیازهای من رو برطرف کنه، تمام آرزوهای من رو برآورده بکنه. خدای من قادره. چهارمی که خدای من حکیمه. خدایی دارم که آنچه عطا فرموده و آنچه عطا نفرموده و آنچه که عطا فرموده و گرفته، تمامش بر مبنای حکمته. در دستگاه خدای متعال آنچه که اتفاق میفته همه بر مبنای حکمت الهی است. هر چیزی در جای خودش قرار داره. و پنجم، اینکه باورم بشه خدای من ارحم الراحمینه، مهربانترین مهربانانه، از پدر و مادرم به من مهربانتره، از خود من به من مهربانتره و بیشتر مرا دوست داره. اگر این باورها در جان ما بنشینه، در واقع اون من اصلح ما بینه و بین الله محقق شده، بین خود و خدا رو ما اصلاح کردیم. اگر کسی به این نقطه رسید که در واقع می شود عبد خدا، عبد در مرحله شناخت و معرفت، عبد در مرحله محبت، عبد در مرحله رفتار، چون یک جلوه از اصلاح بین خود و خدا اینه که رفتارهای ما مطابق با موازین الهی، موازین شرعی تنظیم بشه، رعایت حلال و حرام در زندگی. اگر این اتفاقات افتاد، رابطه ما با خدا اصلاح شده. در واقع ما خدا رو یافتیم. جایی برای نگرانی، برای دلهره، برای اضطراب باقی نمیمونه. در یکی از جمله هایی که در ادامه دعای عرفه آمده و منصوب به سید الشهدا علیه السلام هم هست که فرمود، عرضه داشت به خدای متعال، ماذا فقد من وجدک، خدایا اون کسی که تو رو یافت، اون کسی که تو رو در زندگی پیدا کرد چی کم داره؟ و من الذی وجد من فقدک، و تو را اگر کسی از دست داد در زندگی، اگر کسی رابطش با تو به هم خورد، چی داره؟ این که شاعری گفته چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. هر دو مصرع شبیه به همه. اگر خدایی شدی همه چیز از تو می شود، و اگر از خدا روی گردان شدی در مصرع دوم چون از او گشتی، اگر پشت کردی به خدا و یاد خدا همه عالم به تو پشت میکنه. این مربوط به اون قسمت اول که جا داره هر کسی با خودش بشینه مرور کنه که رابطش با خدای متعال چگونه است و آیا رابطش رو اصلاح کرده یا نه، با همین معیارهایی که عرض شد، اینکه امید به غیر خدا دارد یا ندارد، دغدغه رزق فردا دارد یا ندارد، اضطراب و بیقراری دارد یا ندارد و امثال این. در جزای این شرط اول فرمود اصلح الله ما بینه و بین الناس، اگر کسی این طور شد بین خود و خدا رو اصلاح کرد، خدای متعال بین اون و مردم رو اصلاح میکنه. خب اونجا هم بد نیست نگاه کنیم کی رابطه ما با مردم اصلاح شده نیست، چجور که باشه اصلاح شده نیست. اگر این رو بشناسیم اون قسمت اصلاحش رو هم متوجه میشیم. اگر کسی مردم رو جایگاهشون رو در عالم هستی درست نشناسه، این رابطش اصلاح شده نیست. اگر به اونها امید داشته باشه اصلاح شده نیست. اگر حقوق مردم رو تضییع بکنه رابطش اصلاح شده نیست. اگر خدمت با منت بکنه به مردم، خدمت میکنه ولی منت سرشون بگذاره، باز رابطه اصلاح شده نیست. اگر اخلاق معاشرتش با مردم خوب نیست، رابطش اصلاح نشده. اینها رو اگر ما بشناسیم اون جمله جزا معناش بهتر فهمیده میشه. من اصلح ما بینه و بین الله، اگر کسی بین خود و خدا رو اصلاح کرد، خدای متعال بین او و مردم رو اصلاح میکنه. گام اول اصلا نگاهش نسبت به مردم تغییر میکنه. اونهایی که الهی فکر میکنن، اونهایی که باورهاشون باورهای الهیه، نوع نگاهشون به مردم چیه؟ از یک طرف مردم رو مینگرن که خدای متعال یا در روایات آمده الخلق و عیال الله، مردم مثل خانواده خدا هستند. و فرمودن بهترین شما اون کسی است که بیشترین نفع را برسونه به مردم. خب اصلاح بین خود و مردم که فرمود خدا بین او رو اصلاح میکنه، یعنی در رفتارهاش در تعاملات اجتماعیش تلاشش این هست که بیشترین سود و نفع رو به مردم برسونه. و چون به عیال الله، به خانواده خدا، خلق خدا داره خدمت میکنه، دیگه منتی هم نداره، بلکه یک افتخاری است برای او که بتونه به مردم خدمت بکنه. و جایی هم برای ضایع کردن حق مردم نیست، چون عیال الله هم چگونه جرأت بکنه که حق عیال الله رو ضایع بکنه. از اون طرف اگر که کسی مردم رو درست بشناسه، این رو به خوبی درک خواهد کرد که مردم هیچ تأثیری در سود و زیان او ندارن. در بعضی روایات هم توکل اینجور معنا شده، اینکه انسان باور داشته باشه که خلق نمیتوانند به ما آسیبی برسانند و نمیتوانند به ما سودی برسانند. به تعبیر دیگه عرض بکنیم، اینکه رابطه او با مردم اصلاح میشه، این انسانی که خدایی فکر کنه، انسانی که رابطش رو با خدا در درجه اول اصلاح بکنه، خیالش از ناحیه مردم آسوده است. در ارتباط با خلق خدا دغدغه ای ندارد. او با مردم مشکل نداره. اینو دقت بفرمایید که ممکنه مردم با او مشکل پیدا بکنن. آقا ابا عبدالله علیه السلام در کربلا و در جریان عاشورا، حضرت با مردم مشکلی نداشتن، ولی خب مردم اینها با حضرت مشکل داشتن که این گونه مقابله کردن و حجت خدا. اگر کسی الهی فکر کرد، اگر کسی باور الهی داشت و رابطش با خلق خدا رو اصلاح کرد، رابطش با خدا رو اصلاح کرد، خدای متعال هم یک چنین نتیجه ای رو برای او مقدر میکنه. و این دقیقا طبق جریان حکیمانه اسباب و علل در عالم هستی است. مقدماتش اونگونه فراهم شده، اصلاح رابطه با خدا، و نتیجهش هم میشه اصلاح رابطه با مردم. یک مطلبی که تذکرش به خودم و به همه عزیزان ضروریه این که گاهی ما در زندگی اصل و فرع رو اشتباه میگیریم. گاهی میخوام از رابطه با مردم شروع کنیم، از این روایت استفاده میشه که نقطه آغاز رابطه با مردم نیست، نقطه آغاز اصلاح رابطه با خداست. دغدغه اصلی یک مؤمن در واقع اصلاح رابطه با خدای متعال. اون ملاحظه اصلی که انسان باید بکنه در خوشایند و بدایند، اینکه چه کسی راضی چه کسی ناراضی، اون معیار اصلیش خوشنودی خدای متعال و خدای ناکرده ناخوشنودی خدا، اون معیاره، اون محکه. اگر این شد دغدغه اصلی، اگر همه رفتارها گفتارها بر اساس این تنظیم شد، انسان میرسه به مقام بندگی، اصلاح بین خود و خدا. اگر در یک کلمه بخواد خلاصه بشه، اون مسئله بندگی است. اگر کسی بنده خدا شد، خدای متعال رابطه او با مردم رو اصلاح خواهد کرد. کما اینکه اشاره شد در آیات نورانی هم شبیه به این وعده ها ذکر شده، فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و امثال این موارد. خدای متعال رو سپاسگزاریم که به ما توفیق عنایت فرموده که این گنجینه های حقیقتاً غیر قابل قیمت گذاری به جهت ارزش زیاد در اختیار ما قرار گرفته، و عاجزانه از محضر خدای متعال درخواست میکنیم توفیق فهم، توفیق عمل و توفیق نشر این معارف رو به همه ما عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.